370% حفر چاهای غیر مجاز در یک دهه گذشته.
ایران سالانه با 20 تا 30 سانتی متر فرونشست مواجهه. فرونشست یعنی از بین رفتن منابع آب و خاک. علت این ماجرا همین برداشت‌های بی‌رویه و استفاده‌های نادرست از منابع آبه.
گزارش خیلی جالبی بود. به هر حال دوست داریم که نظر شما رو هم راجع به این گزارش بدونیم و بیایید بگید با اون شماره پیامک ارتباطی که خدمتون عرض کردم 3610 که اگر از یک چاهی به هر حال غیر مجاز حفر بشه و برداشت‌ها بی‌رویه باشه چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود. می‌شنویم حتما.
که بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
نمیدونم به این موضوع برخوردید یا نه که اخیراً مشاهده شده یه پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حتی حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون مثل کانال‌ها یا گروه‌های فضای مجازی مطرح میشه که طی اون در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی یه شخص مبالغی رو به صورت ثابت به اون شخص پرداخت میکنن. حالا بانک مرکزی نسبت به این موضوع هشدار داده و اعلام کرده که عواقب سختی برای استفاده کننده‌ها از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در نظر گرفته شده. همکارم بخشی گفتگوی کرده با آقای دهقانی، مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی.
وقتی راجع به حساب اجاره‌ای صحبت می‌کنیم، خب به چند شکل مختلف میتونه باشه. یه شکل اینه که حالا به قول فرمایش شما یک نفر میاد حساب یکی رو کامل در اختیار میگیره، اصلا به جای یک نفر دیگه حساب باز میکنه، حالا یا با مدارک اون باشه یا اینکه نه مثلا خود شخصا بیاد. یه حالت دیگه هم هستش که یه مقدار از ابزار برداشت دست شخص ثالثی باشه، مثلا حساب یک نفر دیگه افتتاح کنه، کارتش مثلا دست یک نفر دیگه باشه یا دست چکش مثلا مورد سوء استفاده توسط یک دیگه باشه. حالت سومی هم متصور باشیم که اصلا حساب دست خود شخص هستش، ولی عملا وجوهی داره واریز و برداشت میشه که برای شخص دیگه ای هستش. یعنی عملا به نوعی میتونیم حتی بگیم که خود شخصم انگار در اجاره اون نفر در اومده.
درست. در واقع هر ستاش هم توی جامعه هست آقای.
بله دفن. بله همش تمام مواردی که عرض کردم مواردی است که متاسفانه داشتیم تو حالا پرونده هایی که بررسی شده، هر ستاش رو داشتیم و زیاد هم بوده متاسفانه سوء استفادهش.
درسته. و اینکه بانک مرکزی حالا دستورالعملی داره که برخورد بشه، به یه نوعی جلوگیری بشه، به بانک ها حالا گفته بشه این موضوع؟
من فکر میکنم تو 4-5 حوزه اقدام شده. بانک مرکزی بحث اطلاع رسانی هستش که حالا از طریق خود شعب بانکی یا حالا تیزرهایی که فکر میکنم خود شما هم صدا و سیما واقعا زحمات زیادی تو این حوزه کشته، ولی فکر میکنم ناکافی هستش. گام بعدیمون بحث مقرراتی که حالا مقرراتی که ما داریم من توضیح مفصل‌تر میدم تو ادامه خدمتتون. جدای از بحث مقررات ما یه سری رصد و نظارت هم داریم. هم رصد و نظارتمون تو بحث سامانه ها هست که بعضن هم پیشگیرانه هستش که مثلا تو سامانه نهاب اتفاقی که افتاد، اطلاعات هویتی افراد از شعب بانکی که بودش اومد تو خود مرکز بانک، از بانک اومد تو بانک مرکزی، با حالا ثبت احوال ثبت شرکت ها چک و تیک شد که مطمئن بشیم خود شخص است. که اون قسمت اولی که عرض کردم خدمتتون که شخص دیگه با مدارک یکی دیگه، تا حدی جلو این گرفته شد. بحث گام آخری هم که بانک مرکزی داره برخوردهای انضباطی تو این حوزه هستش که برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفته بود همون حساب محسوب میشد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
آقای دهقانی میشه شناخت و مشخص کرد، پیدا کرد؟
یعنی بله 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 سخت که قطعا کار راحتی نیستش، ولی خب بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده به تفکیک حوزه بعضن شناسایی کرده.
از تهران رادیو ایران در خدمتتون بودیم. 3610 رو همکاران من اشاره میکنن که دوباره خدمتتون اعلام کنم، شماره پیامک ما هست، بهترین پل ارتباطی است برای تماس با همکاران من. اگر موردی هست که از نظر شما نیازی به پیگیری داره حتما به این شماره پیامک بدید. خیلی متشکرم از همراهیتون. صبحتون بخیر و خدا حافظ.
این موج موج
قافله عاشقان
است، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام و صبح بخیر مجدداً خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و خدا قوت به همکارانم در استودیوی خبر رادیو به خاطر خبرهای ساعت 8 صبح. و اما امروز سه شنبه رادیو معارف در حال و هوایی متفاوت هست، به یکی دو دلیل که شاید یه مقداری جلوتر بریم به بعضی از اونها بپردازیم، از جمله اونها این که در آستانه سالگرد افتتاح خودش قرار گرفته رادیو معارف، یعنی فردا که روز اول ذوالقعده هست، سال روز میلاد حضرت معصومه علیها السلام و روز دختران، سالگرد شروع به کار رادیو معارف هم هست. و به نظرم وقتی یه کسی توی دوره‌ای بهش خوش بگذره گذر زمان رو متوجه نمیشه. برای ما رادیو معارفی ها همین قصه اتفاق افتاده و اونقدر کنار شما مردم با این رادیو برامون خوب گذشته که متوجه نشدیم رسیدیم به سال 1401 و از 77 با شما بوده ایم. حالا در آستانه 24مین سالگرد افتتاح رادیوی معارف، رادیوی ما و شما، نظرها و پیشنهادهای شما مثل همیشه میتونه بهترین مشوق ما باشه. به نظرم لطف کنید این جمله رو کامل کنید برای ما، با شماره هایی که عرض میکنم تماس بگیرید و پیامک بفرستید و بگید من رادیو معارف رو میشنوم چون، دلیلتون چیه براش؟ جای خالی رو پر بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن هاست و 30553 سامانه پیام کوتاه. این رو هم اضافه کنم که تو سالگرد افتتاح رادیو معارف تو برنامه‌های ویژه‌ای که هست به بهترین پاسخ‌ها به قید قرعه هدایایی تقدیم خواهد شد. و اما تبریکم باید بگم هم ولادت حضرت معصوم علیها السلام، دهه کرامت و پیشاپیش ولادت امام رضا علیه السلام رو، و هم سالگرد افتتاح رادیو معارف رو به شما که صاحبان اصلی این رسانه هستید. اجازه بفرمایید یه نگاهی هم بکنیم به جدول پخش برنامه‌ها تو یکی دو ساعت پیش رو ببینیم که چه خبر هست. پنجره مستندیه که تا چند ثانیه دیگه براتون پخش می‌کنیم. آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی با صحبت‌های حجت الاسلام الهی در گنج سعادت ساعت 9 پخش میشه و 9:40 دقیقه به احترام ایران با موضوع صادرات دانش بنیان. و البته یادتون باشه ساعت 10 تا 12 سری میزنیم به محل برگزاری اختتامی سوگواره ملت امام حسین علیه السلام که دربارش مفصل حرف خواهیم زد در وقت خودش، که امروز به همت رادیو معارف و چند نهاد دیگر با مشارکت در تهران برگزار خواهد شد. بسیار ممنونم از شما که پنجره گشوده اید رو به معارف اسلامی از طریق رادیو معارف. مستند پنجره با ساعت به اعلام ساعت 8:40 دقیقه تقدیم شما.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبتی این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه.
چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من یه محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. برنامه پنجره رو با بررسی یکی از معضلات اجتماعی تقدیم شما میکنیم که میتونه امنیت روانی و اجتماعی افراد رو تحت تأثیر خودش قرار بده. موضوع این برنامه به من و شما و همه افراد جامعه ارتباط داره و هر کدوم از ما یا درگیر شدیم یا ممکنه در آینده چنین اتفاقی رو شاهد باشیم.
شاید تو ترافیک یا اینکه یه تصادفی شده یا از روی ناآگاهی یا واقعا از روی فشار اقتصادی که بهشون تحمیل میشه، خب دیگه دهنشون باز میشه.
درگیری های خیابونی ها، بعضی دعوایی که تو خیابون میبینم و بعضا توی باشگاه های فوتبال و برگزاری فوتبال ها.
قرار نیست از ترافیک و فشار اقتصادی و بازی فوتبال بگیم، اما موضوع ما همه اینها رو در بر میگیره و اگه در موقعیت خشم قرار بگیریم ممکنه چنین واکنشی داشته باشیم یا ببینیم. موضوع رو از زبان حجت الاسلام حامد کاشانی میشنویم.
ناسزا یعنی سزا نیست، یعنی حرفی که اگر کسی بشنوه ناراحت میشه و ناروا هم هست. به یک فرد حلال زاده اگر خدای نکرده یه چیز دیگری بگن، این ناسزاست و در اسلام عرض کنم خدمت شما که توبیخ داره، شلاق داره.
وقتی که صفات برجسته اخلاقی کنار بره، حالا در یک تصادفی هست، در یک برخورد فیزیکی دو نفر هست،
متاسفانه یه چیزی رواج شده تو جامعه که اینم بعد میگرده به نظر من به تربیت خانوادگی شخص که طرف مقابل به حساب جور تربیت شده.
ناسزاگویی در جامعه مضرات بسیاری رو به وجود میاره که امنیت فردی و اجتماعی و اخلاقی رو به خطر میندازه و دردسرهای بسیاری رو برای فرد و جامعه ایجاد میکنه. حجت الاسلام عباسی ولدی.
بعضی ها ناسزا میگن، فوش میدن. ناسزاگویی یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کینه و دشمنی. خیلی حواسمون رو جمع ده. امام باقر علیه السلام فرمودن کسی از بنی تمیم، از قبیله بنی تمیم اومد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، عرض کرد اوسنی آقا جان یه توصیه ای سفارشی. یکی از توصیه ای که حضرت بهش کردن امام باقر علیه السلام میفرمان این بود که لا تسب الناس و تکسب العداوت بینهم، به مردم حرف زشت نزن، ناسزا نگو که دشمنیشون رو کسب کنی.
ترافیک سنگین که میشه بیشتر اعصابا به هم میریزه، معمولا فحشای بد میدن دیگه.
والا فکر میکنم عادت کرده باشم،
به خاطر اینکه به نظر من به عاقبت خودشون فکر نمیکنن، از خدا هم دور شدن. خیلی از کارا رو ممکنه بکنن، شاید هم به زبونی گناه میکنن.
چرا بعضیا تو هر اتفاقی میفته که براشون خوشایند نیست شروع به ناسزاگویی میکنن، طوری که هیچ رفتاری نمیتونه مانع این افراد بشه؟ دکتر بهرام بیات، جامعه شناس.
در واقع طرف میخواد اون اوج عصبانیتشو به صلاح به نوعی نشون بده، میخواد طرف رو به نوعی از کوره به صلاح به در بیاره. یعنی در واقع اینجا این نکته به صلاح اساسی است. در واقع این نسبتش از یک طرف با اون میزان خشم و غیظی که در درون فرد هست، یک دو با آموزه هایی که داره. یعنی برخی افراد اصلا اینو یاد گرفتن، یعنی عملی هم یاد گرفتن. متاسفانه اینطور حرکات یادگیریش یادگیری های چهره دار، یعنی چهره به چهره است، رسمی نیست، کلاس گذاشته نشده، آموزش دیده نشده. ولی وقتی خب یک پدری برادر بزرگتری به یک کسی به صلاح فحش میده، خب این بچه کوچیکتر اینو یاد میگیره دیگه. یعنی یاد میگیره که در جاهایی که احساس کرد که مثلا خشم داره، یه جایی که منطق گفتگو، منطق تحلیلی نمیتونه به نوعی جواب بده، اونجا یاد میگیره که از این لفظ الفاظ و از این نوع کلمات استفاده بکنه.
فضای مجازی هم به خانواده و جامعه ما اضافه شده و شما خیلی بیشتر از محیط اجتماع ناسزاگویی رو در این فضا میبینید که در این سالها دستمایه طنز بعضی از افراد، کاربران این فضا و هنرمندان شده.
کامنت ها رو مرور میکنیم. اولی طرفدار یک گروهیه، یه دسته‌ایه، طرفدار یک کسیه، حالا میاد یه چیزی میگه، دومی میاد بهش فوش میده تا میتونه. اینا که دارن با هم درگیر میشن، اولی میگه همتون اینطوری هستید، شما همتون اونطوری اراذلید فلان، دومی میاد میگه تو اینطوری فلان، دارم میجنگم. سومی فازش چیه؟ نه اینوریه نه اونوریه، کدوموریه که به هر دو اینا فوش میده. چهارمی میگه اگه فالوور خواستی بیای دایرکتم. پنجمی میاد به چهارتای قبلی فوش میده. ششمی میاد میگه بهتره با هم مؤدب باشیم، کاش کمی ادب یاد بگیریم. هفتمی میاد میگه همین تو ادب داری کافیه. هشتمی میاد به هفتای قبلی فوش میده. نهمی که میاد حرف بزنه، اولی میگه که نمیخواد با اینا دهن به دهن بذاری، اینا همشون اینجوریه. دهمی میاد جواب دومی بده. یازدهمی میاد به دهتای قبلی فوش میده. شما همتون اون چیه که به همه فوش، یعنی فازش چیه؟ مازا فازا، با کی هستی تو اصلا؟ فازش
متاسفانه در بین برخی از اقشار ناسزاگویی یک فرهنگ شده، اما این ناسزاگویی جایی وخیمتر میشه که ناموسی باشه و به زنانی توهین بشه که در صحنه دعوا حضور ندارن. شما چقدر به خاله و عمه و خواهر و مادر خودتون علاقمند هستید؟
خیلی زیاد. من همشون رو دوست دارم، از همینجا به همشون سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جا هستن سالم و پیروز باشن.
خیلی دوستشون دارم.
مسلما هر کسی فامیلای نزدیکشو چه بس مادر خواهر رو خیلی خوب دوست دارم. خواهر که ندارم ولی عاشق مادرم و امیدوارم خدا حفظش کنه برام و ممنونم بابت اینکه همیشه یه دوست بوده که دارم.
حالا اگه یه روزی کسی به این عزیزان شما ناسزا گفت، شما چیکار میکنید؟
قطعا در مقابل کسایی که فوش میدن وای میستم، بی تفاوت رد نمیشم.
اول که ناراحت میشم و اینکه سعی میکنم که خب از جا دورش کنم.
اول اینکه این اجازه رو نباید داد که ناسزا بگن، اما اگرم چی کنیم؟ خب مسلمون جبهه‌ای که آدم میگیره، ولی نباید مثل خودش رفتار کنیم.
خب آدم برخورد میکنه معمولا. فوتبال و برگزاری فوتبال و اینا، ورزشگاه خیلی بیشتر فوش میدن.
مجری برنامه تلویزیونی پلاک 10 هم برای دیدن فوتبال رفته بوده ورزشگاه.
یک بار ما رفتیم توی استادیوم ورزشی آزادی تهران، نشستیم اونجا، فوش هر چی، فوش خواهرش، فوش مادر، فوش نمیدونم زن، فوش چی، بابا عیبه دیگه برادر من. آخه به چه قیمتی؟ چرا بایستی ناسزا بگی؟ چرا باید ناسزا بگی؟ خدای بزرگ توی قرآن محارم رو مشخص کرده: مادر، خواهر، همسر، زن، عمه، خاله، مادر بزرگ، اینها محرمن. خیلی معذرت میخوام، باز تو رو خدا منو ببخشت. بعد به همدیگه فحش یکی از اون محارم رو میدن. اجازه میدید من بگم فحش عمه میدن به هم؟ این عیبه. اینا ناموسمان، اینها ما غیرتشون هستیم. عمه فرق میکنه با مادر تو؟ عمه فرق میکنه با خواهر تو؟
آقا چیکار به عمهش داری؟
نه من
عزیز من، شما جنگ و جدل دارین، چرا پای زنم این وسط میکشین؟
میخوایم بدونیم این زنانی که برای همه عزیزن و در هر موقعیتی براشون احترام قائل هستیم، چی میشه که وقتی بعضیامون عصبانی میشیم ناسزاهایی که میگیم ناموسیه؟ خانم نوربخش، روانشناس.
افراد در مواقعی که دچار احساس خشم یا رفتار پرخاشگرانه میشن، از دفاع هایی، یعنی از سلاح هایی مثل فحش های ناموسی استفاده میکنن. شاید یکی از دلایل استفاده از این فحش های ناموسی یا در واقع الفاظ ناموسی اینه که یه جنبه فرهنگی و مذهبی داره. خب تو فرهنگ ما همونطور که میدونیم ناموس یه نقطه حساسیه، یک در واقع انگار مرز دیگه تمام و نهایت همه افراد هست، و وقتی ما میخواییم فردی رو خشمگین کنیم یا به خاطر اون خشمی که خودمون داریم تجربه میکنیم، در اون لحظه میخواییم عمیق‌ترین آسیب رو به طرف مقابل بزنیم، یا میتونیم بگیم که حتی داریم اون رو به جنگ دعوت میکنیم، و به خاطر همین شاید از الفاظ ناموسی استفاده میکنیم تا خشممون رو بیشتر برانگیخته کنیم، خشمش رو بیشتر فعال کنیم.
این موضوع برمیگرده به بیفرهنگی مردم و حرفها و متاسفانه فحش‌های عامیانه که تو در و کوچه میشنون و جایی هم تو عصبانیت به کار میبرن که بسیار کار زشتیه. و یکی از همین هم اینه که به افراد نزدیک خانواده متاسفانه مخصوصا نوامیس خانواده توهین میکنن که باز هم باعث درگیری های بیشتر و ایجاد جرم میشه.
عمو خاله و دایی و عمو از طرف های نزدیک شروع میکنن و با توهین کردن به این افراد باعث میشه که طرف مقابل تحریک بشه و با این تحریک شدن دعوا ادامه پیدا میکنه.
همین ناسزاهای ناموسی خشونت کلامی جنسی علیه زنان محسوب میشه که امنیت روانی جامعه رو به خطر میندازه. دکتر بهرام بیاض:
انسان وقتی در موقعیتی قرار گرفت نتونست منطق کم آورد، منطق نتونست به صلاح پاسخگو باشه، در واقع اونجا ناخودآگاه به کار میفته و استفاده از برخی از الفاظ رکیک رو که در فرهنگ ایرانی متاسفانه بیشتر سمت عمه و حالا یه مقدار کمتر سمت خاله حرکت میکنه و خب بایستی فکر کرد بهش، یعنی این ممکنه آثار و تبعات به صلاح بعدی و آثار و تبعات و سوء بعدی هم داشته باشه. ما داریم بخش قابل توجهی از حتی قتل‌هامون، درگیری‌های به صلاح خشنمون متاسفانه ریشه داره در این که حالا ایشون منو فحش داد، ایشون منو به صلاح چیکار کرد، در صورتی که کنترل خشم امروز یکی از آموزه‌های دینی ما بوده در طول تاریخ هست و ما چقدر به اصطلاح کسی که کظم غیظ میکنه چقدر به اصطلاح این آدم مورد توجه آموزه های دینی.
چند سالتونم؟
34.
رفیقم بود، این فوش ناموسی رو من داد، درگیر شدیم، خود تو دستش خون ریزی مریزی کرد. ما هم رفیق بودیم، حسن بچش بری نبود، مشکلی هم با هم نداشت، اومد لایو بگیره فوش ناموسی داد، داستانم اینجوری شد. و الان من نمیخواستم، من میخواستم اینجوری بشینم. چرا فوش کرد؟ از قبل با هم اختلاف نداشتیم؟
نه بابا، نمیدونم چی رو فوش داد، نمیدونم، اون مشکلی با هم نداشت.
اگه خود کنترلی نباشه قطعا ما چنین فاجعه‌ای مثل قتل رو شاهد خواهیم بود یا رفتارهای نابهنجاری که ممکنه تا مدت‌ها آسیبش رو در زندگیمون ببینیم. بهترین کار چیه؟ حجت الاسلام دکتر رفیعی:
این حدیث خوب گوش بدید. امیر المومنین به قنبر فرمود اونه که بهت فحش میده جوابشو نده. اگه جواب ندادی سه تا اثر داره. چقدر قشنگه. ده شاتمکم مهانا. اولین اثرش اینه خورد میشه، احساس شرمندگی میکنه، ما فحش دادیم جواب ما رو نداد. دو، خدا ازت راضی میشه. سه، شیطان ازت ناراضی میشه. چقدر قشنگ، هم خدا راضی میشه، هم شیطان ناراضی میشه، هم خودش خورد میشه. رعایت اخلاق اجتماعی، برخورد با یکدیگر، احترام به یکدیگر، سلام به یکدیگر. کسی فحش بده بهش نمیره، میدونید که دعاش هم به اجابت نمیرسه. خدا بهشت بر انسانهای فحاش حرام کرد و متاسفانه بعضی عادت کردن به فحش.
ناسزا کردن هر کی به هر کی میگه دیگه، هیچی سکوت میکنن دیگه، چی بگم بهش؟
دعا میکنیم که انشالله طرف مقابل هدایت بشه، اگر نه بدی رو با بدی نمیشه جواب داد.
خب سعی میکنم برخورد کنم، به هر حال ناسزا گفته میشه آدم برخورد میکنه معمولا.
احادیث بسیاری وجود داره که ما رو از ناسزاگویی نهی کردن، چون آسیب‌های این رفتار نابهنجار بسیار زیاده. حتی تکلیف ناسزاگویی در احکام شرعی کاملا مشخص شده. حجت الاسلام وحیدپور:
اگر مخاطبش خود شخص باشه، یعنی در حضور اون بهش فحش میده، این حرام. اگر خود اون شخص نیست ولی دیگران هستن، اینم باز حرامه. و اون طرف مقابلی که فحش میخوره، یعنی فحش خورده میخوره، اون حق ندارد دوباره مقابله به مس کند و فحش بدهد. چرا؟ چون مرتکب یه حرام دیگه میشه. کار حرام با کار حرام دیگری جواب داده نمیشه.
اصلا دو اون توهینایی که میکنه، اون نسبتایی که میده، میدونم در شأن خانواده من نیست، پس دلیل نمیدونم بخوام تحریک بشم واکنششون بدم در مقابل حرفش.
من خیلی عصبانی میشم و بطن کتککاری هم میکنم. من واکنش متقابل انجام میدم و احتمال درگیری فیزیکیش خیلی بالا باشه.
قاعدتا خیلی عصبانی میشم، از کوره در میرم، ولی خب قطعا مثل خودش جوابشو نمیدم.
سراغ قانون هم رفتیم و خواستیم بدونیم کسی که ناسزا میگه، به خصوص ناسزای ناموسی، قانون چه مجازاتی رو براش در نظر گرفته، رفتاری که جامعه رو به سقوط و تباهی اخلاقی میکشونه. سید محمد حسینی، وکیل دادگستری:
اگر کسی فحاشی بکنه از منظر حقوقی دو صورت داره، یا این فحاشی در حدی است که در فقه و در قانون ما بهش میگیم که مستوجب حده، یعنی مستوجب حد قذفه، یا نه در این حد نیست، فقط موجب آزار و اذیت طرف میشه. اگر در حد قذف باشه، اونجا مجازات مقرری داره در شرع و در قانون که دادگاه به هیچ وجه نمیتونه کمتر یا بیشتر از اون حکم بده. به عنوان مثال اگر به یکی نسبت زنا بدن، یا بگن که مثلا پدرش زنا زده است یا مادرش این کار است، خب اینجا این حد قذف داره، یعنی هم مادر میتونه شاکی بشه، هم پدر میتونه شاکی بشه و هم اون شخصی رو که بهش نسبت زنا دادن میتونن شاکی بشن. حد قرض 80 ضربه شلاق حدیست، 80 ضربه تازیان است. لذا مردم باید مواظب باشن که براحتی به کسی نسبت خطا، نسبت ناسواب، نسبت ناروا، مخصوصا چیزهایی مثل زنازاده و فلان و فحاشی های اینجوری که خیلی ناجور هستش ندن.
مردم خب روی این موضوع حساسن، طرف مقابلشون هم میدونه که این فرد روی این موضوع حساسیت داره، به خاطر همین انگوش میذاره رو همین موضوع، بعد شروع میکنه به توهین کردن و دیگه دعوا به اوج خودش میرسه.
به نظر من غلبه خشم بر اون هستش و قدرت فکر کردنش از دست میده که در مورد چی داره صحبت میکنه، به همین خاطر شروع میکنه به توهین کردن به نوابه.
بله، متاسفانه به قول استاد رفیعی، بعضی ها به این رفتار زشت عادت کردند. برای اینکه این عادت زشت ترک بشه و در شرایط خشم و عصبانیت ناسزا نگیم، حرف آخر برنامه رو از زبان خانم نوربخش روانشناس میشنویم.
خیلی مهمه که اون لحظه به میزان خشم خودمون آگاه باشیم. البته این آگاهی اون لحظه اتفاق نمیفته، پس بهتره که ما قبل از این که در واقع توی این موقعیت رو قرار بگیریم و خدای نکرده آسیبی بزنیم یا آسیبی ببینیم، به این فکر باشیم که قبلش یه مدیریت خشم، یه مهارتهایی مثل مهارت تنظیم هیجان و خودآگاهی رو، مهارتی مثل تحمل آشفتگی رو، که هر کدوم از اینا یه مهارت خیلی پر از رفتارهای کارآمد رو به ما آموزش میده و باعث میشه که ما توی اون موقعیت‌ها وقتی قرار میگیریم بتونیم خشممون رو کنترل کنیم، بتونیم رفتار آسیب زننده ای نکنیم. حالا اینکه مثلا توی موقعیتی قرار میگیرم و دچار احساس خشم میشم، رفتار پرخاشگرانه‌ام در این حدی که مثلا یه دادی میزنم شاید خیلی آسیب زننده نباشه، ولی وقتی اون رفتار آسیب زننده تبدیل میشه به حرف‌های یا توهین‌ها یا در واقع حرف‌های ناموسی و یا رفتارهایی که ممکنه به طرف مقابل یا به من آسیب بزنه، پس بهتره که قبلش در واقع ما خودمون رو انگار یه مسلح بکنیم به تکنیک‌هایی مثل همین تکنیک‌هایی که گفته شد، تا بتونیم توی اون موقعیت‌ها بهتر و کارآمدتر رفتار کنیم و کمتر آسیب بزنیم و کمتر آسیب ببینیم.
واقعا بعضیا مثل بچه‌ها میمونن، مدام باید یه نفر باشه که بهشون بگه ناسزا نگو، حرف زشت نزن.
بابا امروز داشتم گل میفروختم.
خب
من یه آقای اومد.
خب
گفتش که از این گله میخوام.
خب
من گله بهش دارم، گفت چقدر گله پلاسیده است، چقدر قیمته.
آقای بهت اینو گفت؟
آره. گفتم چرا نمیخوام نخوا، گفت چقدر بیادر. گفتم
نه 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 نه، حرف بد نه، حرف بد نه، اون حرف بدا رو دیگه
نزمان. اینم حرف بدیه، گوشتو میدم.
این چه حرفی آخه؟
باشه بابا نمیدم.
آره به خانواده چی کار داری اصلا؟
خب آخه فقط به خودش فرصت بدم.
به خودش هم یه حرفای چیزی بزن. بزن
چه جوری؟ تو بهم بگو در گوشتم من اونا رو.
مثلا بگو شما چرا متوجه نمیشی؟
به جای متوجه نمیشی؟ بگم بابا
آی
این قشنگ کم
نیست؟ چه حرفایی تو کوچه خیابون زده میشه متاسفانه. تو بچه خوبی هستی الان؟
آفرین.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید. در ضمن یه سوال، ناسزاگویی باعث چه آسیب‌های دیگه‌ای در جامعه میشه که در این برنامه بهش پرداخته نشد؟ قرار پیام‌های شما به دست کارشناسان برنامه برسه. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. قدر همدیگر رو بدونیم و در کنار هم با مهربونی، همدلی و عشق زندگی کنیم. خدا نگهدار.
مهربانی را بیاموزیم، لحظه ها زیباست، روشنی اینجاست، تا زمانی که خدا با ما.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر. ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه است و ما از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم.
آمده ام کتاب